واقع اثرات بیشتری و بهتری هم داره.
تولید این محصول دانش بنیان از ضایعات کشاورزی سبب جلوگیری از سوزاندن این ضایعات و در نتیجه ارزش افزوده زیست محیطی هم می شود. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز در سواحل دریای خزر، شمال شرق، شرق و بخشهایی از جنوب شرق شاهد بارندگی خواهیم بود. سامانه بارشی اواخر وقت امروز از کشور خارج می شود. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
با فعالیت سامانه بارستا در بخشای شرقی و شمالی کشور مشاهده پوشش‌هایی از ابر هستیم. انتظار داریم برای ساعت‌های آینده در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بارش‌ها تداوم داشته باشه. بارش باران به همراه اون در ارتفاعات بارش به صورت برف پیش بینی میشه. در مناطق جنوبی تر احتمال رعد و برق و وزش بادهای شدید هم وجود داره. از اواخر وقت امشب با خروج این سامانه از مرزهای شرقی، بارش ها در این مناطق به اتمام میرسه. طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جوی آرام رو در سطح کشور داریم. برای ساعت‌های آینده وزش بادهای شدید هم در مناطق شرقی کشور اتفاق میفته که این وزش بادهای شدید خیزش گرد و خاک، کاهش دید، کاهش کیفیت هوا رو سبب میشه. بخشی از خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان هم مواج متلاطم. فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه.
نیویورک تایمز در گزارشی از روند کند تحویل جنگنده‌های F-16 به اوکراین خبر داد. بنابراین گزارش، همکنون فقط دانمارک وعده تحویل 6 فروند از این جنگنده‌ها را در بهار پیشرو به اوکراین داده و تحویل مابقی آنها به یک سال بعد موکول شده. آمریکا پیشتر به متحدان اروپایی خود اجازه داده بود که ارتش اوکراین را به نسل چهارم جنگنده‌های F-16 مسلح کند. دانمارک، هلند، نروژ و بلژیک به طور مشترک متحد شدند که 45 جنگنده از این نوع را در اختیار اوکراین قرار دهند. نیویورک تایمز یادآور شده که حتی اگر اوکراین تمام 45 جنگنده را دریافت کند، خلبان کافی برای پرواز با آنها ندارد.
ارتش سودان اعلام کرد در صورت عقب نشینی نیروهای پشتیبانی سریع از مکانهای غیر نظامی با آتش بس در ماه رمضان موافقت می‌کند. نیروهای پشتیبانی سریع سودان پیشتر از فراخوان آتش‌بس استقبال کرده بودند. دبیرکل سازمان ملل هم خواستار آتش‌بس فوری در سودان در ماه مبارک رمضان با هدف امداد به آوارگان شده. درگیری‌های مسلحانه در سودان از 11 ماه پیش میان نیروهای ارتش و نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع بر سر قدرت آغاز شده که در نتیجه آن تاکنون هزاران نفر در این کشور کشته شدند. در این درگیری‌ها همچنین بیش از 7 میلیون سودانی خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شده‌اند.
بر اثر ریزش یک ساختمان 3 طبقه در ایالت پنجاب پاکستان دست کم 9 نفر کشته شدند. کشته شدگان اعضای یک خانواده بودند که اجسادشان از زیر آوار بیرون آورده شده. به گفته منابع بیمارستانی، چند نفر دیگر هم در این حادثه به شدت زخمی شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ریزش این ساختمان به چند ساختمان مجاور و تعدادی خودرو نیز آسیب جدی وارد کرد. علت این حادثه مشخص نشده است. و حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. نشست خبری اعضای کادر فنی تیمای استقلال و پرسپولیس پیش از شهرآورد 103 پایتخت در محل سازمان لیگ برگزار شد. عثمان ویرا سرمربی برزیلی سرخپوشان در نشست خبری قبل از شهرآورد گفت:
خیلی برای من لذت بخش توی این بازی شرکت کنم. می‌دونم که تمام کسایی که طرفدار فوتبال هستن چشمشون به این بازیه برای فردا. امیدوارم که بازی خیلی قشنگ، خیلی زیبا برای اونایی که داخل استادیوم هستن و برای اونایی که توی خونه تماشا میکنن بازیو. یه بازی که توی لیگ خیلی بازی مهمیه برای قهرمانی‌ها، برای ما خیلی مهمه برای اینکه بتونیم به هم امتیاز تیم استقلال بشیم توی این بازی. اما می‌دونم که بازی خیلی احساسیه، ما داریم سعی می‌کنیم با بچه‌ها تمرین کردیم، سعی کردیم که بچه‌ها خودشون آروم نگه دارن تا بتونن این بازی که توی بازی قلبی داشتن بتونن راحت انجام بدن.
مهدی هاشمی نسب مربی استقلال هم که به جای جواد نکونام در نشست خبری شرکت کرده بود درباره شهرآورد گفت:
امیدوارم یه بازی خوبی بشه. 3 امتیاز بیشتر نداره، فقط حساسیتش و اون سنتی بودنش هست که برای تماشاچی ها خودمون خیلی مهمه. به دور از حاشیه هم که نمیتونم بگم، چون به هر حال این بازی جذابیتش به اینه که همیشه تنش و حاشیه توش باشه و مطمئن باشین تیم ما به بحث فنی خیلی تمرکزش بیشتره و امیدوارم هر تیمی بهتر بازی کنه بتونه از نقاط ضعف حریفش استفاده کنه، مستحق سه امتیاز باشه، برنده زمین باشه. برای موفقیت و خوشحالی تماشاچیامون از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم، تلاش می‌کنیم، می‌جنگیم برای رسیدن به سه امتیازش.
شهرآورد 103 پایتخت ساعت 20 فردا از هفته 20 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و کمیته داوران هنوز نام داور این بازی را رسانه‌ای نکرده است. در سایر دیدارهای هفته 20 لیگ برتر، عصر فردا پیکان با ملوان، زباهن با استقلال خوزستان، گلگهر سیجان با صنعت نفت آبادان، تراکتور با هوادار، آلومینیوم عراق با مس رفسنجان، نساجی مازندران با شمس‌آذر قزوین و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان دیدار میکنند. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با معرفی چهره دو تیم راهیافته به مرحله یک چهارم نهایی پیگیری می‌شود. در دور برگشت مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌ها ساعت 23:30 دقیقه امشب آرسنال در ورزشگاه امارات پذیرایی پورتو پرتغال خواهد بود. بازی رفت دو تیم با برتری 1-0 پورتو به پایان رسید. در دیگر دیدار همزمان امشب بارسلونا در ورزشگاه لوئیس کمپانیس به مصاف ناپولی ایتالیا می‌رود. دیدار رفت دو تیم در بندر ناپل 1-1 مساوی شد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. با فروشندگان قطعات یدکی بدون شناسه کالا برخورد می شود. مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت می گوید با اینکه مهلت‌های داده شده پایان یافته، برخی از فروشندگان همچنان قطعات یدکی بدون شناسه به مشتریان عرضه می کنند که بر اساس قانون کالاهایشان به عنوان قاچاق و تقلبی از سطح بازار جمع‌آوری می شود.
فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت:
یک پروژه رو ما آغاز کردیم از امسال، از 15 فروردین از هفته آینده عملیاتی خواهد شد.
اجرای قانونی برای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی. هندی، کارشناس کالای قاچاق اداره صمت استان تهران:
بابت اینکه کالایی که قاچاق وارد کشور شده رو شناسایی بکنیم.
برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اینکه به مصرف کننده نهایی اطمینان خاطر بدیم که کالای استاندارد، کالای غیر تقلبی است.
در قالب طرحی به نام شناسه کالا، طرحی که از ابتدای سال 1401 آغاز و پس از مهلت‌های فراوان به تولید کنندگان و فروشندگان از ابتدای 1402 عرضه و فروش قطعات یدکی بدون شناسه ممنوع شد. برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
یک تاریخی باید حد پایان این کالا باشه، چون
دائماً پایان دیگه یک
بله ما این رو تمام شده می‌دونیم.
با این حال
حدود 2 سالی از اجرای طرح شناسه کالا میگذره، اما برخی از قطعات یدکی همچنان بدون شناسه در بازار عرضه میشه.
معینیان، بازرس اتاق اصناف تهران:
اسمم ماه 1402 و متاسفانه هنوز هم ما کالای جلوی چشمون رویت میکنیم که هیچ گونه شناسه کالایی روش نخورده.
چیزی مبنی بر این که بگید شناسه کالا داشته باشه یا اصالت داره اصلا وجود نداره.
نه شناسه کالایی، نه برند معتبری دارم. اسمی آقا چرا اینو اصلا تهیه کردی گرفتی؟
نمونه آوردن برای ما. شما اینجا باشی هر روز هفته 3 روز واسه تا این نمونه ها میارن.
یه سری شرکت ها واقعا نمیزنن این شناسه کالا رو،
یعنی کده رو زده ولی کده مثل اون که شناسه کالا داره که ما بفهمیم که تقلبی یا اصلیه رو نمیزنن.
قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
مشتری اول ببینه این تقلب یا نه، خب باید چیکار بکنه؟ از کجا استعلام بگیره؟ چه استعلامی بگیره؟
برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
راحت ترین کار همین هستش که از موبایلش کد 3-4-7-7-7 رو مربع رو بگیره.
حالا دیگر بهانه‌ای برای عرضه این قطعات در بازار نیست. محله‌ای، مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت:
اصلا این موضوع قابل پذیرش نیست، چون شناسه رهگیری ندارن، اصالتشون قابل تایید نیست و در سطح عرضه نباید حضور داشته باشن و باید جمع‌آوری بشه.
به گفته مسئولان وزارت صمت، از ابتدای اجرای طرح تا کنون بیش از 1,200,000,000 قطعه یدکی خودرو دارای شناسه رهگیری شده، اما آماری از قطعات یدکی بدون شناسه در بازار وجود ندارد. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
تأخیر 7 استان در اعلام خسارت‌های حوادث طبیعی به ساختمان‌ها. استان‌های کردستان، لرستان، قم، خراسان رضوی، کاکلویه و بویراحمد، البرز و همدان هنوز خسارت‌های سال گذشته و امسال خود را در سامانه صندوق بیمه حوادث طبیعی ثبت نکردند. طبق قانون باید 2 هفته پس از وقوع حوادث طبیعی خسارت‌ها به ساختمان‌های آسیب دیده پرداخت شود.
جدیدترین سیل در ایران در استان سیستان و بلوچستان است.
سیلی که اومده تو منطقه ما بسیار ویرانگر و مخرب بود و حجم آبم خیلی بالا بود.
جدای از امدادرسانی که این روزها در حال انجام است، قرار است بر اساس قانونی که سال 99 تصویب شده، خسارت به خانه‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی پرداخت شود. آزادی وفا، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
ما برای منازل مسکونی که دارای انشعاب برق و اشتراک برق هستند تا مبلغ 30,000,000 تومان سالانه بابت خسارت های طبیعی پرداخت خسارت داریم.
بیمه حوادث طبیعی ساختمان که حق بیمه آن را مردم پیشتر با قبض برق هایشان پرداخت کردند، آن هم فقط با ماهی 2,000 تومان. یار محمدیان، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
بیش از 25,000 واحد مسکونی رو، منزل مسکونی رو در سراسر کشور پرداخت خسارت داشتیم و بالای 380,000,000,000 تومان پرداخت خسارت داشتیم.
آخرین نمونهش یار محمدیان، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
بوشهر و آذربایجان شرقی، این دو استان اخیراً خسارت هایی رو در سامانه ما ثبت کردن که در حال ارزیابی هست.
با این وجود هنوز 7 استان اطلاعات ساختمان‌های آسیب دیده مردم را در استان‌هایشان اعلام نکردند. یار محمدیان، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
از جمله استان البرز، استان قم، استان خراسان رضوی، استان کهگیلویه و بویراحمد، همدان، لرستان و کردستان.
استانداری کهگیلویه و بویراحمد وعده اواسط هفته آینده را داده. نیکروز، مدیر کل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد:
ان شاء الله اواسط هفته آینده صد قطعی میشن.
استانداری لرستان و قم پاسخی به ما نداده. استانداری البرز اعلام کرده، اطلاعات را وارد کرده، اما بیمه حرف دیگری میزند. یار محمدیان، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
هنوز هیچ سابقه ای ازشون در سامانه ما یافت نشده تا امروز.
استانداری خراسان رضوی هم اعلام کرده معطل نام کاربری برای ورود به سامان است و استانداری همدان توپ را در زمین بنیاد مسکن انداخته. خوشکردار، معاون بازسازی و مسکن روستایی استان همدان:
قرار بر این شد که مجلسی تنظیم بشه و بر اساس اون اسامی استخراج که شد، ما اطلاعات رو در اختیار مدیریت بحران استانداری قرار بدیم که بارگذاری بشه تو زمانه و در ظرف مدت هفته آینده انشالله اطلاعات رو در اختیار مدیریت بحران استانداری قرار بدیم.
به گفته استانداری کردستان، مدیریت بحران کشور از آنها خواسته این اطلاعات را در سامانه ثبت نکنند، موضوعی که مدیریت بحران کشور آن را رد می کند. ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور:
با بعضی از استانها اعلام کرده بودیم، الان هم استانها مشکلی ندارند، می تونند توی ثبت خانه هایی که آسیب دیدن، خانه هایی که تخریب شده، توی این فضای بیمه حوادث طبیعی اقدام بکنند.
جدایی از این تأخیر در این 7 استان، با این سیلی که در سیستان و بلوچستان آمده، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان منتظر اعلام خسارت سیل زده های استان سیستان و بلوچستان است تا خسارتی را که بر اساس قانون بودجه سال آینده قرار است برابر شود به مردم پرداخت کند. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:28 خواهد بود. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. متشکرم از همراهیتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شوهرا میگن چه کار کنیم.
برای بیمه ماشین تو اپلیکیشن آب
یه راهی پیدا کردم که هم دو سوته بیمه نامت صادر میشه، هم با روزی 10,000 تومان میتونی قسطیش کنی، هم چک و سفته نمیخواد. برای خرید قسطی بیمه شخص ثالث و بدنه آب برات کافیه.
برای بازنشستگی برنامه داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
خانم شیرینی بیارین برای فامیلا.
شمامان جون
باشده بیار
دقلبا بیارین برای فامیلا.
فامیلا
خانم خورمارم بیار برای فامیلا.
پاشو مادر جون.
پدر جون برای کدوم فامیلا؟
هم برای این فامیلا هم برای اون فامیلا. فامیلا بفرمایی چای فامیلا.
ارتباط تمایز توست. چای فامیلا.
چه فرصتی از این بهتر؟ چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه؟ اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی متنوع از نقش و رنگ و سبک.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
خرید از پاک شما سفر بره. تازه برای خرید و نصب تا 29 اسفند هم وقت هست. با خرید و نصب محصولات پاک شما تا 29 اسفند در قرعه کشی شرکت کنید و برنده یک سفر هیجان انگیز شوید. پاک شما همیشه با شما.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رادیو ایران. ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران درب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
ای زبان فارس نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید.
اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و بعد از ظهرتون بخیر. شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید. بخش دوم برنامه های امروز این شبکه رادیویی رو در اولین روز از بهترین ماه‌ها، ماه مهمانی خدا، تقدیمتون میکنیم. فرارسیدن این ماه خجسته بر همه شما مبارک باد. از اینکه لحظه های نابتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید بی نهایت سپاسگزاریم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. مرد روحانی که تحصیلات روانشناسی در ایران و اروپا داشت، دغدغه‌مند تحصیل و تربیت بچه‌های با استعداد کشور بود. همین دغدغه‌مندی همراه با تلاش‌ها و کوشش‌های فراوان او به تأسیس سمپاد یا سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان انجامید که نقشی به سزا در تربیت نسل جوان و کارآمد کشور داشت.
جواد اژه‌ای در فروردین ماه سال 1337 در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر گذراند و همزمان در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل پرداخت. وی علاوه بر طی کردن تحصیلات حوزوی، کارشناسی روانشناسی را از دانشگاه اصفهان اخذ کرد و بعد به استخدام آموزش و پرورش درآمد. او همزمان به فعالیت‌های انقلابی اقدام می‌ورزید و در سال 1353 به توصیه دکتر سید محمد بهشتی به آلمان رفت و در انجمن اسلامی دانشجویان به فعالیت مشغول شد. سپس برای گسترش این فعالیت‌ها به شهر وین در اتریش رفت و در کنار فعالیت‌های اسلامی و انقلابی به ادامه تحصیل در رشته روانشناسی تجربی تا مقطع دکترا اهتمام ورزید. حجت الاسلام دکتر جواد اژه‌ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مسندهای مختلف فرهنگی، اجرایی و آموزشی به خدمتگزاری مشغول بود که تأسیس و مدیریت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان موسوم به سمپاد یکی از آنها می باشد. این استاد دانشگاه تهران سرانجام در آبان ماه سال 1399 در اثر ابتلا به بیماری کرونا جان به جان آفرین تقدیم کرد.
فعالیت‌های جهادگونی استاد زنده‌یاد دکتر جواد اژه‌ای در تأسیس مدارس سمپاد به کشف استعدادهای برتری همچون پروفسور مریم میرزاخانی انجامید که نام ایران را در زمره کشوری با دانشمندان تراز اول جهان مطرح نمود.
از جمله آثار علمی برجای مانده از حجت الاسلام جواد اژه‌ای می توان به کتاب‌های هدایت و مشورت در اسلام و روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی اشاره کرد.
از جمله مسئولیت‌های مرحوم دکتر جواد اژه‌ای ریاست سازمان بهزیستی کشور در سال‌های نخست پیروزی انقلاب بود که با تلاش‌های مستمر ایشان موجب ارتقای بیش از پیش این سازمان شد. نگین
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
باز شود، دیده شود، تا که پسندیده شود. سوزهای کچوب
تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک
بس سلام، عجب سیبیل توپیه، سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره، یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زور.